بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فضل و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. ولا یسوغ المنفصلو، یا ولا محضر شما عرض بکنم که یسوغ المنفصلو الا لتعذر المتصل. محضر عزیزانم عرض بکنم که در مبنیات بحث ضمیر رو آغاز کردیم، عرض کردیم در مبنیات ما در مبنی بلعرز بحث داریم نه در مبنی بلعصاله. بعد ضمیر رو تعریف کردیم، اقسام ضمیر رو برای عزیزان عرض کردیم. ضمیر یا منفصل است اگر استقلال داشته باشه، که گفتیم مراد از استقلال در اینجا استقلال در وضع است، نه استقلال در استعمال، نه استقلال در دلالت بر معنا. اگر استقلال نداشته باشه، استقلال در استعمال، مراد ضمیر می شود ضمیر متصل. ضمیر منفصل یا منصوب است یا مرفوع، و ضمیر متصل هم یا مرفوع است یا منصوب است و یا مجرور. اقسامی رو ایشون مطرح فرمودن. اما ادامه بحث ضمیر، حکم اتصال و انفصال ضمیر. خب این بحث نسبتاً مفصلی در مباحث سیوطی در نحو دوتون خواهید خوند. بحث اتصال و انفصال ضمیر رو شاخه های مختلفی که داره، نسبتاً تا حد زیادی جامع و کامل و دقیق، جناب ابن مالک و جناب سیوطی در اونجا وارد شدن، بحث کردن. در اینجا ما اصل قاعده رو و یکی از احکامش رو به تبع از عبارت ایشون عرض خواهیم کرد. نکته اول در ذیل این مطلب بیان اصل. اصل در ضمیر آن است که ضمیر متصل باشد. و منفصل آمدن خلاف اصل است. این اصل رو عزیزان توجه می فرمایند. اصل چیه در اینجا؟ وجوبیه یا نه؟ این اصل در اینجا اصل وجوبی است. یعنی مادامی که ما بتوانیم ضمیر را متصل بیاریم، باید متصل بیاریم، اصلا نمیتونیم منفصل بیاریم، مگر اینکه از موارد وجوب انفصال یا جواز انفصال از موارد خاص باشه. در غیر از اون موارد ما نمیتوانیم، محضر شما عرض بکنم که ضمیر را به عنوان ضمیر منفصل استعمال بکنیم. دلیل این اصل هم معمولا در بیان آقایان این گونه مطرح شده. من یک توضیح اجمالی بدم به دوستان که غرض از وضع ضمیر اختصار در بیان است. اصلا ضمیر چرا وضع شد؟ به خاطر این که بیان متکلم عبارت متکلم را مختصر کند. یک غرض عقلایی است در همه زبانها، خصوصا زبان عرب. گاهی میدانید یک ضمیر ممکنه به یک مطلب از مطالب گذشته، که اون مطلب خودش ممکنه چند سطر، گاهی بیش از چند سطر در عبارت آمده گفته شده است، یک ضمیر به اون مجموعه مطلب گذشته برگرده. خب شما اگر بخواید مثلا یک بحث علمی رو ارائه بدید، یک منشأ و مبدعی داشته باشه این بحث که در سطوری توضیح داده شده است، خب این دائما باید تکرار بشه. این تکرار این عبارت دائما باعث چی میشه؟ تطویل بلا طائل، یعنی تطویل بلا فائده، یا در موارد کوچکتر که حالا غالب استعمالات کمتر از اونم هست همینطور، از تکرار، تکرارهایی که فائده‌ای برش مترتب نیست چکار کنیم؟ پرهیز بکنیم. گاهی میدونید یک ضمیر جمع ممکنه مثلا به 10 نفر برگرده. شما زید و عمرو و بکر و خالد و کذا و کذایی رو ذکر کردید، یک ضمیر جمعی میارید با 2 حرف با 3 حرف، این ضمیر دلالت میکند بر همه آن اسامی که قبل ذکر شد. لذا غرض از وضع ضمیر اختصار در بیانه. نکته دیگر این که ضمیر متصل اخسر از ضمیر منفصل است. شما ضمیر متصل و منفصل رو وقتی با هم میسنجید، ضمیر متصل مختصرتره. خب در نتیجه حالا اخسر عربی غلطه، چون میدونید باب افتعال اسم تفضیل ازش نمیاد، باید بگیم مثلا اشد و اختصارن، اکثر و اختصارن، اینا رو تو صرف خوندید دیگه، درسته؟ خب محضر شما عرض بکنم که با توجه به نکته اول و دوم، نتیجه می شود که تا وقتی ضمیر متصل ممکن باشد، ضمیر منفصل جایز بله نیست. چرا؟ چون نقض غرض میشه. ما ضمیر رو آوردیم تا اختصار ایجاد کنیم. خب جایی که می توانیم اختصار رو به نحو کامل ایجاد کنیم، چرا رعایت نکنیم؟ البته اینا می دونید ادله استحسانی است، یعنی اینجوری نیست که شما عقلتون رو معیار قرار بدید، این دلیل به عنوان یک محضر شما عرض بکنم دلیل عقلی شما رو به نتیجه وجوب برساند. نه، اینا بیانهای استیناسی است و برای اینکه ذهن تمرکز در قاعده پیدا بکنه خب بیان شده است. این از قاعده ای که ایشون در اینجا مطرح میکنن. بعد مترتب بر این اصل و قاعده وارد میشن آقایون موارد رو ذکر میکنن، مواردی که واجب است ضمیر منفصل بشود، با اینکه قاعده اینه که ضمیر باید چی بشه؟ متصل بشود، اما ما مواردی داریم که واجب چی بشه؟ منفصل بشه. خب ایشون وارد نشدن. شما در 4-5 سطر در سویتی خواهید خوند که البته خب هر کلمش اونجا یک مورد مفصل نیاز به توضیح داره. بعضن بعض از موارد روشن و ساده اش مثلا اینه، اگر عامل معنوی باشه، عامل یک ضمیری معنوی باشه، حتما این ضمیر باید چی باشه؟ بله باید منفصل باشه، چون عامل معنوی نمیتونه همراه ضمیر متصل استعمال. مثلا اگر یه ضمیر مبتدا قرار بگیره، عامل چه عاملیه؟ معنوی است دیگه، ابتداییت. خب مبتدا حتما باید ضمیر منفصل باشه. اگر ضمیر بعد از الا قرار بگیره، یکی از جایگاه هایی که دیروز هم عرض کردن نشانگر استقلال در استعماله. ببینید مواردی واجب است ضمیر منفصل بشود، این موارد دقت کنن دوستان با عرایض دیروز قابل جمعه میتونن استفاده کنن، که در اون جایگاه ضمیر باید چی استعمال بشه؟ مستقل. یعنی جایگاه است که استقلال میطلبد، استقلال در استعمال میطلبد. بعد از الا مبتدا واقع بشود. اگر ضمیری معمول عاملی باشه، به هر دلیلی بر عامل خودش مقدم بشود، اینجا باید چی بشه؟ بله منفصل بشود. ایاک نعبد، اگر مقدم نمیشد چی میگفتیم؟ نعبد و که. اما وقتی که مقدمش کردیم نمیتونیم بگیم که نعبد و، چی باید بگیم؟ ایاک نعبد. موارد مختلفی محضر شما عرض بکنم که مطرح است، که در جای خودش آقایان مطرح کرده اند. بعدن تا 15 مورد برای مواردی که ما نمیتونیم ضمیر متصل بیاریم، طبیعتاً باید ضمیر چی بیاریم؟ منفصل بیاریم، ذکر شده. 5-6 مورد چه 7 مورد چه در سویتی خواهید خوند. خب اما بعض موارد هم داریم که اتصال و انفصال ضمیر هر دو جایزه. بعد موارد وجوب اتصال چی میشه؟ میشه غیر از اینا دیگه، چون وجوب موافق با اصل بود. هر چه موافق با اصل باشه همیشه آخر مطرح میشه، یعنی غیر از اون موارد دیگر میشه مواردی که موافق با اصل، غالبا جوازه. تو این مورد ما وجوب داریم. یک مورد از موارد جواز اتصال و انفصال که مورد مهمی هم هست این است که الان میخواییم عرض کنیم و ایشون در عبارت دارن این مورد رو، یکی از مهمترین مواردش اینه. مقدمتا من یک نکته رو یاد آوری کنم، اینو به نظرم در بحث معارف تعریف معرفه و نکره اونجا اشاره کردم، اونجا یادم عرض کردم. خب شما 5-6 قسم 6-7 قسم در بیان ایشون ظاهرا 7 قسم بود معرفه خواندید، درسته؟ آقایان ادبا بعضن بلکه عمدتاً میان معارف قائل به چه هستن؟ ترتیب در عرفیت، درسته؟ اونجا من به ترتیب معارف رو برای شما شمردم، گفتم لفظ جلاله الله تبارک و تعالی اعرف معارف، بعد زمائر که ضمیر متکلم و مخاطب به ترتیب 2-3 هستن، ضمیر غائب و علم بعد قرار میگیره، بعدم اسم اشاره و موصول و اینها که به ترتیب مطرح شد. در میان خود زمائر، زمائر سگانه، متکلم، غائب و مخاطب، ترتیب به منشأ اعرفیت وجود داره، یعنی بعضی از زمائر از بعض دیگر اعرفند. ضمیر متکلم از ضمیر مخاطب اعرفه و ضمیر مخاطب بفرمایید از ضمیر غائب اعرف است. پس ما هم در میان مجموع معارف ترتیب داریم طبق بیان عمده آقایان و هم در میان خود ضمائر که ضمیری که از معارفه. رتبه ضمائر در عرفیت به همین ترتیبی است که عرض کردیم، دوستانم آگاهی داشتن، یادآوری بود، متکلم، مخاطب، قائم. خب با این مقدمه و یاد آوری، در جایی که 2-3 خصوصیت وجود داشته باشه ضمیر جایز است متصل بیاید، جایز است منفصل بیاید. اما خصوصیت اول، 1، عامل حداقل در 2 ضمیر عمل بکنه. دو، این 2 ضمیر غیر مرفوع باشند. بعضی تعبیر کردن بعضن داریم، اینو من در سیوتی هم امسال به دوستان عرض کردم که دارن که این 2 ضمیر منصوب باشن. اینا شاید نتونستن برای مجرورش مثال پیدا کنن چون مثال کمی داره، ظاهرا اینجوری تعبیر کردن، ولی ادبایی که گفتن غیر مرفوع دقیق تر گفتن، چون حکم در غیر مرفوع به نحو مطلق میاد. من اگر فرصت بشه خاطرم باشه مثال میزنم برای دوستان. 2 ضمیر غیر مرفوع باشند که معمولا اینجوری، یا هر دو منصوب است یا یکی منصوبه یکی مجروره، مرفوع نباشن این 2 ضمیر. 3، اولی آن 2 ضمیر اعرف باشد. ضمیر اول از ضمیر دوم اعرف باشه. یا تعبیری دارن آقایون، باز ممکنه بشنوید دقت کنید، به جای اعرف چی میگن؟ میگن اخص باشه. اگر توی کتاب ادبی دیدید اخص، اخص یعنی چه توی این عبارت؟ یعنی اعرف. یه حاشیه نگاه میکنید ممکنه متوجه نشید، میگه اولهما بله اخص، و اخص یعنی اعرف باشه. در چنین جایگاهی ما جایز است کدام ضمیر رو؟ ضمیر دوم را از این 2 ضمیر متصل بیاوریم، جایز است ضمیر دوم را منفصل بیاریم. جایز است ضمیر دوم را متصل یا منفصل بیاوریم. خب یکی دو تا مثال من برای عزیزان بزنم که دیگه رو عبارت هم معطل نشیم. ایشون یه مثال به این میزنن: سلنیه، سلنیه. حالا این ساختار این مثال برای مثال اول خیلی خوب نیست، چون نمیدونم دوستان ممکنه مثلا ذهنشون چیز خاصی نیست. چه صیغه ایه؟ سلنیه صیغه امر است دیگه، صیغه امر است. سل نونم نونه وقایه است، فاعل انته مستتر، اون یا متکلم مفعول اول، ها مفعول دوم. الان سل به چند ضمیر رفع داده؟ اصخایی میکنم به چند، در چند ضمیر عمل کرده؟ در سه ضمیر که اولیش مرفوع بشکاری نداریم، این اون انته مستتر رو بشکاری نداریم. در دو ضمیر عمل کرده یا و ها، درسته؟ یا و ها. این دو ضمیر غیر مرفوعند، چرا؟ چون هر دو منصوبند دیگه، هر دو مفعولند، در اینجا هر دو منصوبند. اولی از این دو ضمیر اعرف است یا نیست؟ بله؟ یا متکلم، ها غائبه، متکلم از غائب اعرفه دیگه. در چنین جای شما میتوانید بگید سلنیه، درسته. مثلا بگید زیدون سلنیه، زید سوال کن از من پیرامون زید، سلنیه. یا بمی توانید چی بگید؟ سلنی ایاه، جایزه. هم منفصل جایزه دست بیاید و هم تفرمان عزیزان بله؟ متصل. مثال دیگر بزنید شبیه به همین مورد، بله؟ مثلا میگید زیدون، یا مثلا زیدم درسته اما عبدالرحم بهتره. عبدالرحمو اعطیتو، باب اعطا، اعطا از چه افعالیست؟ افعال دو مفعولیست که دو مفعولش در اصل مبتدا و خبر نبودن. ما افعالی داریم که دو مفعولی هن، در اصل این دو مفعول مبتدا و خبر بوده که دو دست افعال هن، مثل افعال قلوب. مثلا زیدون عالمون، میگید علم تو زیدن عالم، که در جای خودششون مطرح خواهد کرد. همون موردی که عرض کردم تو نواسخ ایشون نگفت، تو باب افعال اشتباه نکنم حدیقه رابعه یا ثالثه ایشون خواهد گفت. خب بعضی از افعال اصلا دو مفعول میگیرن، این دو مفعول هم در اصل مبتدا و خبر نبودن، اصطلاحا میگن باب اعطا. درهم عطا کردم من، اعطی تو کهو، این باز این ضمیر تو رو کار نداریم، فاعله، مرفوعه. این ضمیر کاف داریم، این ضمیر حاق داریم. درهم من عطا کردم به تو چی رو؟ این درهم را عطا کردم، بخشیدم من به تو، بفرمایید این درهم را. خب دو ضمیر داریم که این دو ضمیر هر دو منصوبی هم مرفوع نیستن. اولی از این دو ضمیر اعرف است یا نیست؟ اعرفه دیگه، مخاطب اولی، دومی غائبه، باز مخاطب اعرف از غائبه. لذا جایز است ما چی بگیم؟ اعتیتو کهو، و جایز است بگیم اعتیتو که ایاهو، اعتیتو که ایاهو. اینم از محضر شما عرض بکنم که این مورد. حالا علتم مثلا آقایان گفتن که دلیل جواز این است که توالی دو ضمیر متصل که هر دو فضله باشن مناسب نیست، قبیح به تعبیر مرحوم سید. لذا گفتن جایز است متصل بیاد به خاطر رعایت اصل در ضمیر که اتصاله، جایز است منفصل بیاد تا دو ضمیری که محضر شما عرض بکنم که فضله هستن، عمده نیستن، رکن نیستن، فاعل نیستن، مثلا اینها پشت سر هم در نیاین. یه مثال بزنم برای جایی که یکی از ضمائر مجرور باشه، مثل این مثال: عجب تو من. اینجا خیلی بحث ساده است، مثلا یکی رو میگه رد میشه. سویتی عبارت خیلی دقیقی داره، از عبارات بسیار دقیق سویتی اینجاست. اگر مثلا بگیم 10 جای سویتی اینجور دقیقه، یکیش اینجاست، چون شقوق مختلف میگه، بعد اینها در تضارب با یکدیگر گاهی تداخل میکنن. اینکه عبارت چی میخواد بگه اونجا خیلی باید دوستان دقت کنن. ولی خب اینجا خیلی بحث ساده است، دو تا ضمیر غیر مرفوعی، اولی اعرف، یکی رو منفصل میاریم یکی رو متصل میاریم، خیلی مشکلی نداره بحث اینجا. عجب تو من حبی که، عجب تو من حبی که، یعنی چی؟ عجب تو من حبی که، یعنی تعجب کردم از دوست داشتن خودم تو رو، از اینکه من به علاقه دارم تعجب کردم. حالا به جای حب هر چی دیگه هم میتونید بذارید دیگه، مصدر بیارید که بتونه عمل نسبی هم بکنه. ببینید عجبت من حبی کن، الان این یا چه یاییه؟ مجرور بنابر اضافه است. اون کاف چه کافیه؟ منصوب بنابر این که مفعوله. پس هر دو غیر مرفوع هم. اولی اعرفه یا نه؟ یای متکلم از مخاطب اعرفه. جایز است بگید عجب تو من حبی که، جایز است بگید عجب تو من حبی ایا که، ایا که ضمیر منصوبی دیگه. حتی این حبی رو اگر دقت کنید در واقع فاعله، فاعل حبه، اما ضمیر غیر مرفوعی است اینجا، ضمیر غیر مرفوعی است و همین مقدار کفایت میکنه. تصریح دارن بعضی از آقایان که این مورد اشکالی محضر شما عرض میکنم نداره. این استثناء، حالا استثناء بر قاعده وجوبی شد که شد جواز انفصال و اتصال. موارد دیگه هم وجود داره که در جای خودش باید پیگیری بشه. این سطر رو بخونیم: ولا یسوغ المنفصلو، لا یسوغ یعنی چه؟ لا یس، اگر بخوانیم لا یسوغ یعنی جایز نمی باشد، اگر یسوغ بخوانیم یعنی ریخته نمیشه، ریخته نمیشود یعنی ساخته نمیشود. هر دو میتونید درست باشه. یه وقت هست میگید منفصل جایز نیست، یعنی استعمالش جایز نیست. منفصل ساخته نمیشود، یعنی باز استعمالش جایز نیست. الا لتعذر المتصل، مگر در جایی که بله متصل ممکن نباشد، که من بعضی از جاهایی که متصل ممکن نباشد را برای شما چیکار کردم؟ گفتم مثلا اگر عامل در ضمیر معنوی باشه، خب ضمیر متصل نمیتونه استعمال بشه، ضمیر بعد از الا استعمال بشود، نمیشود استعمال بشود ضمیر متصل، ضمیر بر عاملش مقدم بشه. خب وقتی مقدم بشه باید استقلال داشته باشه در استعمال که مقدم بشه، ولی باید با عاملش استعمال بشه بعد دیگه، همراه یه چیزی استعمال بشه. من موارد دیگری که محضر شما عرض بکنم که آقایان در جای خودش مطرح فرمودن. خب این قاعده: اما و انت فیها اسلنیه، تو در ها اسلنیه و شبههی بالخیار، تو در این مثال و شبه این مثال بالخیار یعنی مختاری، میتونی منفصل بیاری، میتوانی متصل بیاری. ببینید ها اسلنی، این شبههی رو که آورد چرا؟ به خاطر اینکه بگه این بس سماعی نیست، این قیاسیه، این استثناء قاعده منده، نه در خصوص حالا این سلنی مثال خاص، نه سلنی و مانند سلنی. مانند سلنی یعنی چه؟ بله؟ مانند سلنی یعنی چه؟ گفتیم دیگه یعنی چه؟ جایی که اون شرایط باشد، عامل در دو ضمیر حداقل عمل بکنه، اون دو ضمیر غیر مرفوع، اولی اعرف باشه. شبه سلنی مراد اینه. یه وقت تو امتحان اومد بعد به شما گفتن شبه سلنی مراد چه است؟ چی باید بنویسید؟ این سه شرط رو باید بنویسید. درسته؟ مسئلتون صلوات بفرستم. اللهم صل علی محمد. این میره تو اون مواردی که عرض کردم گاهی تداخل میکنه. دقت میکنید؟ مثلا حالا در حد فضای عبارت ایشون بله میشود. مثلا بگید زیدون الدرهمو اعتیتهوهو، میشه یا نمیشه؟ زید درهم عطا کردم به زید درهم رو، اونجا میتونیم بگیم اعتیتهو ایاه، طبق بیان ایشون میشود. اما عرض کردم وقتی موارد دیگر مطرح بشه ما باید به رابطه این موارد مختلف هم توجه کنیم، گاهی تداخل نکنه. تداخل معناش اینه یه جایی تو در یک بیانی ما میگیم این مورد ممتنع است، معنای عام میداره، بعد یه جای دیگه میگیم این مورد جایز است، اونم معنای عام میداره. بعض مصادیق این دو معنای عام ما هم چیکار میکنن؟ تصادق میکنن. اصطلاح میگن عام و خاص چی میشه؟ بله؟ منوج میشه. آفرین. خب تو اون موارد انسان میمونه چیکار بکنه؟ حالا مراد مؤلف چیه؟ آیا اون حکم اول است که امتناع بود، حکم دوم است که مثلا حکم اول بود که وجوب انفصال بود، امتناع اتصال بود، حکم دوم بود که جواز است؟ دقت میکنید؟ در حد عبارت ایشون بله میشن. مسئلتون عنایت کنن عزیزان، نیمه دار بحث رو باید به صدر بحث برسانیم. در ذیل این بحث ضمیر ایشون یه بحثی مطرح میکنن در ذیل عنوان مسئلتون در مورد ضمیر شأن، بعدم به مناسبت وارد یک بحث دیگر میشن پیرامون مرجع ضمیر، که البته چون با ضمیر شأن هم مناسبت داره مثلا این باعث شده که ورود به اون بحث پیدا بکنن. دقت کنن این دو بحث رو ما باید انشاءالله در این چند دقیقه جمع جورش کنیم، خیلی از جهت زمانی انشاءالله وقت از ما نخواهد گرفت، چون مواردی هم که در قسمت دوم میگه اینها هر کدام یک بابه که خواهیم خوند، ما اشاره میکنیم رد میشه. اما نکاتی که درباره عنوان مسئلتون مطرح است، نکته اول یه توضیح اجمالی من بدم پیرامون ضمیر شأن، ولو اینکه مناسبت قبلا عرض کردم. ببینید مقام استعمال ضمیر شأن چیه؟ به عبارت دیگر اصلا خود ضمیر شأن چیه؟ فلسفه وجودش چه کار میکنه؟ ما اگر بخوایم از ضمیر شأن ذهنمون رو جدا بکنیم، به طور کلی ما یک قالب با قاف، یه ساختار، یه ساختار استعمالی داریم در زبانهای مختلف مطرح این ساختار، و اون ساختار تفسیر بعد از ابهامه که الان امروزه هم در هم تبلیغات امروز خیلی استفاده می شود، هم در به تعبیری گویشه هایی که وجود داره، مثلا کسی سخنرانی میکند، کسی قلم به دست میگیره کتابی بنویسد، تبلیغاتی میخواد بکنه تو این تلویزیون، گاهن این پیام های بازرگانی به چشمتون احیانا خورده باشه، بعضا دیده میشود که از این نکته خیلی استفاده میشه. تفسیر بعد از ابهام، اصطلاحا میگن التفسیر بعد الابهام او قعف النفوس. من این مثال رو معمولا به دوستان میزنم، به نظرم حداقل 14-15 سال پیش بود، 14-15 سال قبل بود، ما از این پل صفائی پل مصلا که میومدیم پایین، این جلوش که راهنمایی بود الان مدتی خراب کردم، نمیدونم یه تابلوی بزرگ بود الان هست یا نیست، نمیدونم، یه تابلوی تبلیغاتی، تقریبا فکر میکنم حداقل 4 ماه روی این تابلوی که شاید بزرگتر از این بود، چندین برابر این، شاید مثلا اون تابلو چون ما از دور مثلا اینقدر میدیدیمش، اینجوری کرده بود. بعد خب ما غالبا با اتوبوس می اومدیم دیگه، حالا هر جایی می رفتیم برمیگشتیم، بعد انسان میدید تو اتوبوس اصلا صحبته، این چیه اینجا؟ بعد نه زیرش که حالا این مال کجاست، انسان یه قرینه ای داشته باشه. خب در این 3-4 ماه هم شما در نظر بگیرید، بالاخره صفایی و بلوار امین، مراکز اداری که این طرف هست، کم پیش میاد که حالا یه قومی در طول مثلا 3 ماه 4 ماه 6 ماه یک بار از این پل بله عبور نکنه. و یه جایی هم بود که انسان وقتی پایین میومد چشمش درست به این میخورد. خب این بعد از این 4-4 ماه گویا مثلا در حد محضر شما عرض کنم که معتنابهی در بین افرادی که در قم زندگی میکردن، حالا میخوام بگم 100%، 30%، 40%، 20%، بالاخره این گفتگو بود که حالا این چیه. اون زمان هم خب تبلیغات مثل الان نبود، این تو این حالا شما 15 سال قبل در نظر بگیرید اینجور چیزا یه چیزای جدیدی بود، الان شاید مثلا باز کمتر توجه بشه به این چی بود. بعد اومدن حالا اینو مثلا یه چیزی نوشتن، این باء کتاب بود، محضر شما عرض کنم یه قضیه ای بود الان. حالا خب این الابهام ثم التفسیر بود، التفسیر بعد الابهام بود که اصطلاحا بهش میگن استشراف. شما در خطابه انشاءالله ورود به خطابه پیدا کردید، یکی از اصول خطابه اینه، انسان مطلبی رو که میخواد مطرح بکنه اون اول بره مثلا یه جمله بگه و رد بشه. این خب خیلی ممکنه اوقع در نفس نباشه، اوقع در نفس نباشه یعنی چه؟ یعنی اونچنان که متکلم اهمیتی برای این جمله قائل است که میخواد این در نفس مخاطب جا بگیره بفهمه این مطلب یعنی چه، طبیعتا جا نخواهد گرفت. ولی اون که اون جمله رو گفته است اما جا نخواهد گرفت. لذا خطبا رو که نگاه کنید طرف نیم ساعت صحبت میکنه، حالا جایی که دقیقه، اونایی که بی محتوا است کاری ندارن، نیم ساعت صحبت میکنه اما از حیث محتوا ولو محتوا دارد، مجموعش رو جمع کنی ممکنه 5 دقیقه جمع نشه، این تو 5 دقیقه تو 4 دقیقه بشه ارائه داد. معمولا عمدتا در مقدمات ایجاد سوالات پیرامون ایجاد، لذا یک رویه کاملا عقلایی است. من باز گاهی مثال میزنم وقت دوستان رو نگیرم، خب تو دبستان و راهنمایی معلم که سر کلاس نبود مثل بمب اتمی این کلاس ها میترکید، تا معلم میرفت بیرون عجیب سرصدا میشد، اینا رو دیگه دوستان یادشونه. محضر شما عرض کنم که یا قبل از اینکه خب زنگ خورده دوستان مثلا بخوام معلم بخواد بیاد سر کلاس، همچنان حالاتی بود دیگه، تو همچنان فضایی مثلا معلم نخواد بیاد یا آقای مدیر یا حالا یه طلبه یا مثلا یه حالا طلبه که نه دانش آموزی در همون رده بیاد در رو باز کنه بگه آقا معلم نمیاد و بره تو این سرصدا، خب کی میفهمه اینو؟ ممکنه به گوش همه خورده باشه، یعنی به گوش هم مغز تک تک افراد دریافت کرده، اما نوع دریافت نوع کاملی، دریافت کاملی نبوده است. شاید مثلا دو سه نفر اول تازه اونا هم حالا چی شنیدن چی نشنیدن، اما اگر همین بیاد در رو باز کنه دو سه بار با صدای بلند چی بگه؟ بگه من میخوام یک مطلب مهم بگم، گوش کنید. بار اول که میگه این سرصداها نصف میشه، بار دوم که میگه باز کم میشه، سکوت که حاکم شد خیلی آرام این آقای معلم نمیخواد بیاد تمام میشه، باز دوباره کلاس میشه. خب اینها عرض میخوام بکنم با این مثال ها که اینها روش های عقلایی است، یعنی بچه های محضر شما هستن وای دبستانی هم ناخودآگاه اجرا میکنن. خب یکی از ساختارهای استعمالی برای انتقال مطلب از این طریق در زبان عرب ضمیر شأن، ضمیر شأن وظیفش اینه، ضمیر شأن وظیفش ایجاد ابهام است نسبت به یک مطلب که بعد از او مطلب به طور مفصل تفسیر بشود. اینو صاحب لغت، ارباب لغت که عربه خوب میفهمه. ابتداعا یک ضمیری میاد نشانه اینه که یک مطلب مهمی میخواد متکلم بگه، در مقام تعظیم است، بیان عظمت مطلبی که گفته خواهد شد، بعد از اینکه این ضمیر آمد اون مطلب در ضمن یک جمله و عبارت بیان می شود. میگیم قول، نمیگیم قول الله احد، میگیم قول هو، قول هو. این هو یعنی چه؟ یعنی اون مقول و قول حقیقی که من میخوام بگم. اول توجه بکن، خیلی مهمه، خیلی مهم است. هو، بعد میگه الله احد. ولذا ضمیر شأن در حالت دقیق خودش باید بعدش یک جمله قرار بگیره که در اون مقام گفتار، در اون انگیزهی که متکلم داره خیلی اهمیت داشته باشه. خب این از نکته اول. بعض از نکات استعمالی دارنشون دیگه من عرض کنم سریع رد بشیم. نکته دوم، ضمیر شأن دائما ضمیر غائبه. ما ضمیر مخاطب شأن نداریم، ضمیر متکلم شأن، چون معنا نداره. حالا نکته بعدی رو که میگم بیشتر روشن میشه چرا معنا نداره. مفسر ضمیر شأن دائما جمله است، مطلقا، چه اسمیه چه فعلیه. یعنی مفسر ضمیر شأن به عبارت دیگر مرجعش، بفرمایید، مفرد نمیتونه قرار بگیره. به همین خاطر که معنا نداره متکلم ضمیر شأن باشه، مخاطب ضمیر شأن باشه. نه، ضمیر غایبی که اشاره داره به یک محتوای جمله، یک مضمون جمله. سوم، ضمیر شأن ممکنه مستتر یا بارز باشه. اینا روشن حالشون بعضا تصریح کردن ما عرض میکنیم. ضمیر شأن مثنا و جمع بسته نمیشود. خود ضمیر شأن، ضمیر شأن یا هو است یا هیه، یا اطلاع میکنم یا هوا یا هیا، یا ضمائر معادلشون، مثلا انهو انها، دقت میکنید، یا مفرد مذکر یا مفرد مؤنث. ضمیر شأن دائما معمول یا مبتداست یا معمول نواسخ قرار میگیره. یعنی همیشه مبتداست، یا مبتدای بالفعل یا مبتدای بالعصر. مثلا ضمیر شأن نمیتونه فاعل فعل قرار بگیره، معنا نداره. ضمیر شأن یا الان مبتدا است یا در اصل مبتدا بوده. میگید هو زیدون قائمون یا میگید انه زیدون قائمون. ضمیر شأن براش تابع نمیاد، چنانچه خودش هم تابع قرار نمیگیره. یه نکته دیگه عرض کنم، عبارت بخونم. ببینید ضمیر شأن در واقع یا مذکر یا مؤنثه. ضمیر اگر مذکر باشد ما بهش چی میگیم؟ میگیم ضمیر شأن. اگر مؤنث باشد بهش چی میگیم؟ میگیم ضمیر قصه. ضمیر شأن، ضمیر قصه، یا به تلفظ فارسی دوستان قصه. البته اگر خوب دقت کنن دوستان، حالا کی ضمیر شأن مؤنث میاد کی مذکر میاد؟ دقت کنید، اگر رکن و عمده در کلام، در جمله که طبیعتاً مسندان الیه، اگر مؤنث باشد ما بهتر ضمیر چی بیاریم؟ قصه بیاریم. اگر مذکر باشد بهتر ضمیر چی بیاریم؟ بله، شأن بیاریم، یعنی مذکر بیاریم. بعض از عبارات ناظر بر اینه که استعمال هر دو جایزه، ولی حداقل در پیرامون ضمیر قصه این مقدار مسلمه که اگر مسندون الیه در جمله مؤنث بود مذکر اومدن هم جایزه، یعنی شأن مؤنث آمدن هم جایزه یعنی قصه، اما مؤنث آمدن بهتره. من مثال بزنم سری دقت کنم دوستان، من میخوام برای زیدون قائمون ضمیر بیارم، شأن بیارم یا قصه؟ شأن. خوبه، بعض از عبارات ناظر به وجود است، بعض از عبارات اینجا احتمال در اون عبارت میره که اینجا هم قصه جایز باشه، اما قدر متوقن اینه که عرض کردم ضمیر شأن اینجا میاد، عبارتشون هم خیلی روشن نیست در این جهت. اما اگر خواستم بگم محضر شما عرض بکنم که هندون قائمتون، یا میخواستم بگم قامت هندون، چی بگم؟ بله؟ چون مسندان الیه ما مؤنثه، میتونم بگم هوه، میتونم بگم هیه، اما هیه که ضمیر قصه باشد بله بهتره. دقت کردید؟ هیه بهتره. عبارت رو دقت کنن عزیزان. مسئلتون وقد یتقدم علل جمله، گای بر یک جمله مقدم میشه. چی مقدم میشه؟ ضمیرون، ضمیری که این که میگه علل جمله، گفتم چون حتما باید چی باشه؟ مرجعش جمله باشه. ضمیری که غائبون، غائب است، هیچگاه ضمیرش هم متکلم مخاطب قرار نمیگه. مفسرون بها، تفسیر شده است این ضمیر بها، بها یعنی به همان جمله، این جمله میشه مفسرش، دقیقاً مرجعش میشه. گاهی بر جمله ضمیر غائبی که مفسرش همین جمله است مقدم میشه، که یسما این ضمیر نامیده میشود، بخونم دوستان، ضمیر الشأن والقصه، بهش میگن ضمیر شأن و بهش میگن ضمیر قصه. البته و یحسن تأنیسه، نیکو میباشد تأنیس این ضمیر، انکان المؤنث فیها عمدتن، عمدتن ان کان المؤنث فیها عمدتن، اگر مؤنث در جمله عمده باشه، مؤنث در جمله عمده، عمده یعنی رکن، مراد از رکن اینجا مسندان الیه، یعنی اگر مسندان الیه که در اون جمله وجود داره چی باشه؟ بله مؤنث باشه، مؤنث باشه. و طبیعتا اگر مذکر باشه خب مذکر بیاد بهتره، اینم که میگه یحسن و تعنیسو، عرض کردم ضمیر مؤنث باشه بهش میگیم قصه، مذکر باشه بهش میگیم شأن. وقد یستتر، گاهی مستتر میشه این ضمیر، فکر نکنید همیشه بارزه، میگید کان زیدون قائمون، اگه قائمن بگیم خب زید اسم کانه، قائمن هم خبر کانه، اما اگر گفتیم کان زیدون قائمون، عرب اینجوری استعمال کرده، این معناش چیه؟ معناش اینه که زید مبتداست، قائمون خبرشه، جمله اسمیه، خبر کانه است که اسم کانه، ضمیر مستتر در اون کانه است که اون ضمیر چه ضمیریه؟ ضمیر شأنه. دقت کردید؟ اون ضمیر ضمیر شأنه. ولا يعمل فيه الا الابتداء او نواسخه، عمل نمی کنه در ضمیر شأن، ضمیر قصه، مگر ابتدا یا نواسخ ابتدا، یعنی خود ضمیر شأن یا مبتدا واقع می شود یا معمول نواسخ قرار می گیرد. ولا يثنى ولا يجمع، مثنى و جمع بسته نمی شه، انهما نداریم، هما نداریم ضمیر شأن، یا هما یا هیا، یا انه یا انها، یا کانه یا کانت. ولا یفسر به مفردن، تفسیر نمیشه به مفرد، حتما باید مفسرش چی قرار بگیره؟ جمله، که از عبارت قبلیشون هم به دست میومد. ولا یتبع، ولا یتبع یعنی چه؟ یعنی مطبوع نمیشه، اسم مفعول صيغه مجهولیه دیگه، یعنی تابع براش نمیاد، که عرض کردم خودش هم تابع قرار نمیگیره. نحو و همه این نکاتو گفتیم، مثال بزنیم. هوه هوه ضمیر شأن، مطلب مهم، الامیر راکبون، امیر راکبه. هی ضمیر قصه، هندون کریمتون، ببینید امیر مذکر اومد، هوه مذکره، هند مؤنث، مستدان الیه مؤنث، این برای مبتدا. حالا جایی که ناسخ عمل بکنه، انهو الامیر راکبون، بله چی بگیم؟ خوبه نداریم، انهو انهو الامیر بگید، نه خب اشکال نداره بخواد بس کنید، انهو الامیر راکبون، چون جمله جداییست. و کان الناس سنفان، نگفت سنفین، اگر میگفت سنفین منصوب میشد خبر کانه، مفرد بود، اما چون گفته سنفان، خب کانه که به خبر رفع نمیده که، معلوم میشه الناس چیه؟ مبتدا، سنفان خبر، جمله خبر کانه که اسمش ضمیر شأن مستتر. ببینید برای همه چی مثال زد ایشون، برای همه چی مثال زد. قد یستتر، از اون بالا شروع کنید، قد یستتر تو کانه، لا یعمل فیه الا الابتدا هو الامیر هی هندون، او نواسخ انه کانه، لا یسنا ولا یجمع هی هو انه، مثلا نجم نیستن، لا یفسر به مفردن، همه اینها بله جمله، لا یثبت، تابع براش نیومده. فائدتون، یه صلواتو بفرستن عزیزان، مبتداست دیگه، بله بله مبتداست، مبتداست جمله خبرش، بله هوای مستتر، بله به جمله دیگه، مرجع ضمیرشن جمله ما بعدشه، بله بله دیگه، کانه مذکر. ذکر کردیم دیگه.
خب وقتی خوبه رو الان واسطه گرفتیم اصلا مشخص نمیشه که این تاکید داره میرسونه.
عیبی نداره. عیبی نداره. ببینید ترتبای زمانی همیشه وجود نداره که. یعنی ما در مقام توضیح با ترتب زمانی توضیح میدیم، اما همیشه در استعمال ترتب زمانی که وجود نداره که. گاهی مناسباتی پیش میاد در ساختارهای استعمالی مجمل میشه عبارت، یعنی اون مقصود متکلم منتقل نمیشود، اما بالاخره متکلم همچنین قصدی با، همیشه اینجوری نیست که همه قصدهای متکلم به همه جهاتش مخاطب به سامع منتقل بشه، خب نشده است، بعد متکلم میفهمه همچنین قصدی متکلم داشته است. عنایت بفرمان عزیزان، من چون یه مقدار زودتر باید امروز از خدمت دوستان مرخص بشیم، من فردا و پس فردا رو هم نیستم خدمت عزیزان، عازم شهرستان هستیم، محضر شما عرض کنم که بحث رو انشالله بتونیم به اول اسم اشاره برسانیم، یه صلوات رو بفرستن دوستان، انشالله خسته نیستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یه بحثی رو دقت کنن عزیزان، در بحث تقدیم و تأخیر فاعل و مفعول نسبت به یک دیگر اونجا عرض کردم، به نظرم امروز و دیروزم یه اشاره کردم، شاید دیروز بود، کجا عرض کردیم ضمائر از بله مبهماتن، و چون از مبهماتن محتاج به چه هستن؟ رافع ابهام. در ضمیر متکلم و مخاطب رافع ابهام چیه؟ بله نفس حضور متکلم و مخاطب. اما در ضمیر غائب رافع ابهام اون مرجع است، چیزی است که بهش میگیم مرجع. بعد گفتیم اصل در مرجع اینه که مقدم باشد، درسته؟ اصل در مرجع ضمیر غائب اینه که بر ضمیر غائب بله مقدم باشه، چون ضمیر میاد از تکرار ما سبق جلوگیری بکنه، اختصار ایجاد بکنه. پس باید ما قبلش روشن باشه که ما بفهمیم این ضمیر مراد از او بله چه است. بعد به مناسبت وارد شدیم انواع تقدم رو برای شما گفتیم، درسته؟ انواع تقدم را برای شما مطرح کردیم که با این توضیحی که الان من عرض میکنم در تکمیل اونجا و مقدمه برای ورود به بحث ایشون، اون کلمی هم که ایشون داشتن سبق ذکره ولو حکمن تا حدی برای عزیزان روشن میشه که مفصل ترش انشاءالله در اول باب ضمیر سیوطی اونجا که میگه تقدم ذکره معنن او لفظن او حکمن، اونجا باید تکمیل و کامل این بحث رو انشاءالله ببینن. ببینید تقدم مرجع ضمیر، بیانهایی که در توضیح عبارت مطرح شده است مختلفه، حالا چه عبارت ایشون چه عبارت آقایان دیگه، میگن ضمیر مرجعش بر سه قسم است. محضر شریف شما عرض بکنم که مرجع ضمیر یا مقدم است لفظاً یا معناً و یا حکماً. این که مرجع ضمیر مقدم است لفظاً معناً یا حکماً چگونه تفسیر می شود؟ ما حداقل دو سه جور تفسیر داریم. بعضی از تقدم ها را آقایون معنوی می دونن، عده دیگه حکمی می دونن. دقت میکنید؟ بعضی از مواردی که معنویست حتی عده لفظی میدانن. خب این خیلی مهم نیست، اون محتوا مهمه. حالا این که ما نامش رو چی بذاریم تو محتوا اختلافی نیست، بالاخره ما انواعی از تقدم داریم. من یک اشاره کلی میکنم با یک بیان ساده تر که هم اون ولو حکمن روشن بشه هم مقدمه باشد برای ورود به عنوان فائدتون در مطلبی که ایشون در اینجا مطرح می‌فرمایند. محضر شریف شما عرض بکنم که تقدم لفظی، من توضیحات اونجا عرض کردم اینجا نمیدم، اگر روشن نشد برای دوستان مراجعه کنن، فرصت نداریم. تقدم لفظی، تقدم معنوی و تقدم حکمی. تقدم لفظی یا تقدیری است یا حقیقی، یه مقدار با بیان اونجا فرق میکنه ولی اصل مطلب یکی. یا محضر شما عرض میکنم که تقدیری است یا لفظی. مراد ما از تقدم لفظی تقدیری تقدم رتبی فقطه. این تعابیر که دوستان متوجه میشن دیگه، درسته؟ اونجا گفتیم، گفتم الفاظ یه جایگاهی دارن برای خودشون، زبان فارسی زبان عربی، این توضیحاتی که لازم نیست اینجا بدیم دیگه، درسته؟ تقدم رتبی یعنی رتبش مقدمه اما لفظش مقدم بله نیست. مثلا مثال میزنیم به چی؟ ضرب غلامه زیدون، مرجع ضمیر غلامه زیده، زید لفظش مؤخره اما چون فاعل است رتبش مقدم. تقدم لفظی حقیقی یعنی جایی که حقیقتاً لفظ مقدمه، حالا رتبه مؤخر مقدم باشد یا نباشه. پس دو قسم شامل میشه، جایی که تقدم لفظاً و رتبتنه، بفرمایید، جایی که تقدم لفظاً فقطه، لفظاً فقطه. اینا رو مثالاشو اونجا زدیم، دوستان مراجعه کنن، من چون کاری هم دارم باید سریع‌تر بحث رو جمع کنم. تقدم معنوی، من دو مصداق مهم برای دوستان میگم. یکی، محضر شما عرض بکنم که جایی که ما هیچ لفظی نداریم در ماقب اما مقام دلالت میکنه، مقام دلالت میکنه. مثال میزنم، من گاهی پیش اومده برای دوستان مثال زدم، مثل کجا؟ بله؟
بله
ب بلغت تراقی ترقوه گلوگاه حلقوم. اون بلغتی که در آیه شریفه است ضمیر هیه به چی برمیگرده؟ روح نفس، در حالی که ما روح نفس در واقع نداریم، نه خود روح نفس داریم یعنی نه لفظی که در بردارنده این کلمه روح باشه، هیچی نداریم، فقط از مقام معنوی عبارت میفهمیم. گاهی نه لفظ داریم اما عین لفظ را نداریم، لفظ داریم اما عین لفظ نیست، بلکه یه لفظیه که اون لفظ شامل مرجع ضمیر میشود. مثال به چی میزنن؟ آفرین، اعدلو و اقربوا للتقوا. این هو که به اعدلو نمیخوره، معنا نداره به اعدلو بخوره، به چی میخوره؟ به عدل مستفاد از اعدلو. اینم روشن، اون میارم کار ندارم. تقدم حکمی اونجاییست که مرجع ضمیر لفظاً ذکر شده اما هم لفظاً و هم رتبتاً مؤخره، که ما گفتیم جایز نیست دیگه، درسته؟ تقدم حکمی جاییست که مرجع ضمیر ذکر شده اما هم لفظاً و هم رتبتاً بله مؤخر است. اناد بفرمان عزیزان، تقدم حکمی یعنی جایی که مرجع ضمیر لفظاً وجود داره اما نه لفظش و نه رتبهش مقدم بله نیست، اصطلاحا بهش میگن اضمار قبل از ذکر. خب این تا اینجا همون ولو حکمن روشن شد، یعنی در اونجا خوندید که ضمیر غائب سبق ذکره، باید سبقت ذکر داشته باشه ولو حکمن. ولو حکمن یعنی چه؟ بله؟ اینو بلو از موارد اضمار قبل از ذکر باشه. البته اضمار قبل از ذکر جایز نیست الا در موارد استثناء شده ای که این فائدتون کارش چیه؟ میخواد موارد استثناء رو به شما بیان بکنه. دقت کردید؟ الان این مقدمه کاملا مبدعی شد برای ورود به چی؟ ورود به این فائدتون. این فائدتون میخواد موارد استثناء رو، یعنی مواردی که جایز است مرجع ضمیر مؤخر باشد لفظاً و رتبتاً، یعنی حکمن مقدم باشه. دقت میکنید؟ به تعبیر دیگر اضمار قبل از ذکر جایزه، غیر از این موارد دیگه جایز نیست، مگر در ضرورت شدیدی که دیگه شون نگفته، غیر از این موارد جایز نیست. حالا یک به یک این موارد رو من سریعاً عرض میکنم. ببینید اینا هر کدامش خودش یه بابه، خیلی از این ابواب هم شما نخوندید، مثلا باب تنازع خوندید یا نخوندید؟ نخوندید. به حدی که لازم باشه فقط ما مثال بفهمیم، این مقدار ما توضیح بدیم کفایت میکنه. موضع اول باب تنازع، سرا رو بالا کنن دقت کنن، خیلی هم مثلا مفصل نویسی لازم نیست، اینا تو ابوابش میاد، فقط مثال بفهمید، لذا قلم ها رو بذارم تو هر مثال دقت کنن عزیزان. باب تنازع، ما یه بابی داریم میگیم اگر چند تا عامل داشتیم، چند تا مأمور، مثلا دو عامل داشتیم یک مأمور، سه عامل داشتیم دو مأمور، معمولا باید کمتر از عاملا باشه، بعد این عاملا طبیعتا در هم نزاع میکنن، با هم دعوا میکنن که کدومشون کدوم معمول را بله بگیرن. اگر دو عامل داشتیم یک معمول، اون معمول ممکنه به اولی بدیم، ممکنه به دومی بدیم، بالاخره حالا اونجا بحث میشه، به اولی بدیم به دومی بدیم چه کار بکنیم. گاهی این گونه است که ما دومی را، دقت کنید، دومی را در معمول عمل میدهیم، اولی هم معمول میطلبه، اما چه معمولی میطلبه؟ معمولی که مرفوعه، و چون مرفوعه مرفوعات قابل حذف نیستن، به همین خاطر باید اولی را در ضمیری عمل بدهیم که این ضمیر به چی برگرده؟ بله؟ به اون دو، به اون مرجع، به اون همون معمولی که دومی رو درش عمل دادیم برگرده. این مثال بزنم، مثال کتاب به نظرم اکرم توه، درسته؟ اکرمان یا اکرم تو زیدن، ببینید اکرمانی، خوب دقت کنن دوستان، قلم ها رو کلن بذارن که ما فرصت محصری نداریم، عنایت کنن. ببینید فرض کنید این ضمیر فعلا وجود نداره، اکرمانی الف نیست، یه اکرمه داریم، یه اکرم تو داریم، یک زید، زید مثنا داریم، حتی اعراب زید هم لحاظ نمی‌کنیم، اونجا توضیح میدیم. خب این فاعل میخواد، این چی میخواد؟ مفعول میخواد. فرض اینه که اینو مفعول دومی قرار بدیم. اولی رو چیکار کنیم؟ اولی رو در ضمیر فاعلی عمل میدیم که به چی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ زیدن. خب بس مرجع این ضمیر زیدنه. لفظ زیدن مؤخر است؟ رتبش هم مؤخره یا نه؟
نه.
رتبش هم مؤخره. چون اون چیزی که جزء معطوف است رتبش بله بعد از معطوف علیه. این مورد اول. مورد دوم باب نعمه و بعثه. دقت کنن عزیزان. ما در باب نعمه و بعثه ساختار اینجوری داریم. گاهی فاعل نعمه یک ضمیر مستتر بعدش چی میاد؟ یه اسم منصوب میاد تمیز قرار میگیره برای اون ضمیر، یعنی مرجع اون ضمیره، رفع ابهام از اون ضمیر میکنه. خب این ضمیر مرجعش رجلن هو در اون نعمه، که رجلن لفظن و رتبتن، لفظش که مؤخره رتبش هم مؤخره. چرا؟ چون رتبه تمیز بعد از ممیزه. دقت کردید؟ بعد از اون چیزی که میخواد رفع ابهام بشود از اون. باب رتبه، ما در باب ربه که ربه یکی از حروف جره ساختار اینجوری داریم. ربه موره دارن مجرور ربه یک ضمیر قرار میگیره که بله بعدش یک اسم منصوب میاد، اون اسم منصوب تمیزه برای اون ضمیره، یعنی رفع ابهام از اون ضمیر میکنه، مرجع برای اون ضمیره. خب این رجلن لفظش مؤخره، رتبهش هم گفتم دیگه رتبه تمیز مؤخره. اینم مورد سوم. اسم ظاهر بدل از ضمیر بیاد، میگید ضربتهو، بعد برای این ضمیر ضربتهو چه کار میکنید؟ بله بدل میارید، میگید ضربتهو زیدن، من زدم او را، که او کی باشه؟ زید باشه، بدل برای ضمیر. خب بدل این زیدن لفظش بعده، رتبهش هم بعده یا نه؟ رتبه بدل بعد از مبدل منه. آخرین مورد ضمیر شأن، همین الان گفتیم ضمیر شأن، این چهار موردی که مطرح شد مواردی که بعدن میاد، آخریشو خوندید. ضمیرش هم مرجعش چیه؟ جمله خبری ما بعده، لفظش مؤخره، رتبش هم مؤخره. چرا رتبش مؤخره؟ بله چون خبر رتبش بعد از مبتدای دیگه، درسته؟ خبر رتبش بعد از مبتدا است. عبارت رو اینو از کنن از فائدت. ذکر بعض المحققین، بعضی از محققین ذکر کرده ان عود الضمیر علی المتأخر، گفتن ضمیر گاهی به متأخر عود میکنه، لفظن و رتبتن، هم لفظن و هم رتبتن. حالت طبیعی جایز نیست، اما فی خمسة مواضع جایزه، در پنج موضع. اذا کان مرفوعا به اول المتنازعین، زمانی که باشد، چی باشد؟ اون ضمیر، ضمیر مرفوع باشه به اولی از دو متنازع، یعنی مرفوع اولی قرار بگیره، دومی رو تو اسم عمل بدیم، اولی رو چیکار کنیم؟ تو ضمیر مرفوع. نحو اکرمانی و اکرمت الزیدین، مثالش توضیح دادم. او فاعلا فی باب نعمه، این ضمیر فاعل در باب نعمه باشه، مفسرا به تمیز، که تفسیر آورده شده براش به چی؟ تمیز. مانند نعم رجلن زیدون، نعم رجلن زیدون، حالا این زیدون چه هست؟ میگن مخصوصه به مرد، جای خودش میخونیم. او مبدلن منه ظاهرون، بدل بیاد از ضمیر ظاهر، اسم ظاهر، اسم ظاهر بدل برای ضمیر میاد، نحو ضربتهو زیدن. او مجرورن بربه علی وعفن، مجرور بربه قرار بگیره ضمیر که باز تمیزی براش بیاد. البته میگه علا ضعفن، یعنی چه؟ این علا ضعفنی که ایشون میگه مربوط به باب خود ربه است، یعنی اینکه ضمیر مجرور به ربه باشه ضعیفه، چون شرط در مجرور ربه چیه؟ اینه که نکره موصوفه باشه، اما ضمیر که حالا مثلا جزء معارفه نباشه بهتره، بحثی وجود داره درش. نحو ربه رجلن او کان للشأن او القصه، یعنی کان از ضمیرو لشأن اول قصه، کما مر، این کما مر، اما اون چهارتای دیگه کما سیعتی خواهد آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.